اواخر صحبت‌های او و ساعت‌ها بعد از آن ذهن من مشغول دریافت پیام او بود. کمی بعد فکری در من نضج گرفت. همانطور که انسان بخشی از عالم هستی است، دیدم که جامعه آمریکا دارد از میان همان خط سیر دگرگونی هوشیارانه که کوبلر راس توصیف می‌کرد عبور می‌کند. صحنه‌ای که در ذهنم نقش بست این گونه بود: در اواسط دهه 1960 تا اوایل دهه 1970، زمان انقلاب فرهنگی، آمریکا در مرحله هیجانی به سهمی بود. ما آن را در فهرستی از کتاب‌های پرفروش می‌دیدیم، مانند نواحی نادرست شما از وان دایر، من خوبم، تو خوبی و هنر عشق فرزیدن از اریک فروم. ما تلاش می‌کردیم تا به هیجانات خود و توانایی احساس و بیان آنها معنی بخشیم. گروه درمانی فعال شده بود. ما یاد گرفتیم از درونمان خارج شویم و با احساسمان دنیا را لمس کنیم. بعد ناگهان شیوع تناسب اندام مثل موج هورمونی نوجوانی هجوم آورد. کلاس‌های آیروبیک، ماشین‌آلات تناسب اندام، دویدن‌های دیوانه‌وار و کفش‌های گران قیمت ورزشی متداول شد. ما در تلاش برای درمان قلبمان فقط در فکر جسم باقی ماندیم. شیوع تناسب اندام در سال 1985 به اوج خود رسید و با اینکه حضور آن هنوز هم احساس می‌شود، عصر اطلاعات خود را وارد ماجرا کرد. از طریق جادوی کامپیوتر، صفحه نمایش، صفحه کلید و برق، هر کسی توانست دنیای اطلاعات را در نوک انگشتانش داشته باشد. با اینکه شیوع تناسب اندام در زمانی که من به سخنرانی کوبلر راس گوش می‌دادم هنوز در اوج خودنمایی بود، بزرگراه لوکس اطلاعات هنوز چیزی بیش از یک کوره راه نبود. IBM کامپیوتر شخصی را رایج کرده بود. مکینتاش، اپلز هنوز 3 سال دیگر وقت داشت تا به عامه مردم عرضه شود. و شبکه جهانی هنوز حتی بخشی از لغتنامه آمریکا هم نشده بود. اگر تئوری کوبلر راس درست بود، دوران داده پردازی داشت وارد ماجرا می‌شد. ولی بیداری معنوی هم همین حالت را داشت. فقط در صورتی که می‌توانستیم به نحوی حرکت کنیم و از طریق ادراکاتمان آن را سر جای خود مستقر نگاه داریم. به نظر رسید فلسفه غرب که تحت تأثیر مهارت‌های شناختی سمت چپ مغز قرار دارد، قضاوت، تحلیل و افکار انتقادی و روش علمی تحت حمایت آن برای رشد معنویت تلاش کم مبذول می‌دارد. این نوع تفکر به سالهای 1600 برمی‌گردد که در آن موقع بشر خود را جدا از طبیعت می‌دید، نه بخشی لایتجزا از آن. سپس یک قدم فراتر رفت و ما را از منبع الهی خودمان دور ساخت و به این ترتیب جوهر معنوی زندگی را انکار کرد. ما در جستجوی حقیقت به سوی علم مطلق و قدرت فناوری گرایش پیدا کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بر طبیعت غلبه داریم. تاریخ نشان می‌دهد این دیدگاه از حقیقت الگوی احاطه‌گری گردید. به خصوص بعد از شکافی که بین سران کلیسا و دانشمندان رخ داد، به نظر می‌رسید کلیسا که در آن زمان جایگاه دانش و قدرت به شمار می‌رفت، میل ندارد دیدگاه خود را از وضعیت کره زمین در منجمه شمسی تغییر دهد، در حالی که مفروضات دانشمندان چیزی مغایر را اثبات می‌کرد. نوعی جدید از تفکر علمی احاطه یافت. لازم بود حقیقت از میان 5 حس به اثبات برسد. فناوری ابزاری مثل میکروسکوپ، میکروفون و رادار را ارائه داد تا باعث تقویت حواس 5 گانه شود و به این ترتیب خود را قدرتمندتر کرد. بسیاری از دانشمندان صاحب نام به این توافق رسیدند که هر چیزی خارج از حیطه حواس 5 گانه فوق طبیعی، غیر قابل قیاس و در نتیجه بی‌اعتبار است. چندین اکتشاف علمی از جمله استفاده از آنتیبیوتیک و موتور اتومبیل به آنها احساس قدرت و اهمیت داد. آنها حتی از این فکر حمایت می‌کردند که ما افراد بشر بالاتر از قانون طبیعت جای داریم. این فکر فرهنگی احاطه‌گر از احساس غرور به سمت تبختر گرایش یافت و علم بیشتر آگاهی ما را از حکمت الهی تخریب نمود. ما متقاعد شدیم که فناوری همه مشکلات ما را حل خواهد کرد. به نظر می رسید خداوند در این نگرش دخالتی نمی کند. به دلایلی عملی خداوند جهان را ایجاد نمود و بعد رویش را برگرداند و مرخصی رفت. نتیجه استنباطی تلویحی شد که ما هیچ اتصالی به تمامی جنبه های زندگی نداریم و از آن جدا هستیم. به عبارت دیگر عامل الهی از معادله علمی حذف گردید. همانطور که یک آینده نگر تشریح کرده است و از گفته او گروه زیادی حمایت می کنند، ما در توقعاتمان در اینکه دانش مکانیکی تمام اسرار زندگی را تشریح خواهد کرد، ناپختگی بسیار ابراز کرده بودیم. آنها که تحت تأثیر افسون دیدگاه مکانیکی قرار نگرفته بودند، به دنبال کشف امکانات دیگری رفتند. همه آنها به همان نتیجه رسیدند: در جهان الهی هیچ گونه جدایی وجود ندارد، همه چیز در ارتباط هستند. هر از گاهی یک صدای متقاعد کننده در بالای همهمه ماشین‌آلات به گوش می‌رسید، ولی اغلب مواقع آن پیام به وسیله موج اصلی مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت. چون جذابیت کشفیات علمی، قدرت فناوری و وعده زندگی بهتر و راحت‌تر در حال افزایش بود. اوایل این قرن یک صدا در عرصه مکانیک کوانتوم امواجی را برانگیخت و این زمانی اتفاق افتاد که آلبرت اینشتین تئوری نسبیت و تئوری عرصه متحد خود را ارائه نمود. تئوری دوم میگوید همه چیز از طریق شکلی از انرژی به هم پیوسته است. اینشتین میگفت خداوند با جهان به بازی تاس نمیپردازد. این فکر تنین انداز شد. آنها که پذیرفتند میگویند برای زندگی نظم بالاتری وجود دارد و همه چیز با هم در ارتباط هستند، چون نمیتوان آن را با محدودیت‌های فناوری قیاس کرد. الزاماً وجودش را نفی نمی‌کند. اینشتین با این نظریات پیش‌بینی کرد. یک انسان بخشی از یک کل است که ما آن را جهان می‌نامیم، بخشی که در زمان و مکان محدودیت دارد. او خود را به تجربه می‌گذارد، مثل اینکه افکار و احساساتش چیزی جدا از بقیه است، نوعی پندار بصری از ضمیر خودآگاه. این پندار برای ما نوعی زندان است و خواسته‌های شخصی و محبت‌های ما را فقط برای چند نفر نزدیک به ما محدود نگاه می‌دارد. وظیفه ما این است که خودمان را از این زندان نجات دهیم و دایره شفقتمان را بگسترانیم تا همه مخلوقات زنده و تمامی طبیعت را با زیبایی‌هایش در بر بگیریم. هیچ کس قادر نیست به طور کامل به این امر دست یابد، ولی تلاش برای دستیابی بخشی از آزادی و پایه‌ای برای امنیت درونی است. در سال 1981 شنیدن واژه معنویت در جمع، به خصوص در ارتباط با پزشکی، کاملا غیرعادی بود. به همین دلیل من پیام کوبلر راس را بسیار متقاعد کننده یافتم. بر اساس الگوهایی که ایجاد می‌شد احساس کردم از اوایل تا اواسط دهه 1990 بیداری معنوی حادث خواهد شد. بادهای تغییر در هوا موج می‌زد. وقتی به اثر متقابل خودم از کوبلر راس فکر کردم، زمزمه‌های یک انقلاب به گوشم می‌رسید. دگرگونی هوشیاری بشری، بیداری روح بشر. یک ندای معنوی. در حالی که نیمه خواب بودم و کتابی روی سینه‌ام قرار داشت، با شنیدن صدای تلفن چشمانم را گشودم. دوستی از ایام کالج بود و از کتابی که تازه به پایان برده بود به شدت هیجان زده بود. گفتم اتفاقا همین الان دارم آن را می‌خوانم. کتاب را از روی سینه‌ام برداشتم و در دست گرفتم. سپس ساعت‌ها در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردیم، مثل معنویت انسان، تجارب نزدیک به مرگ، رویدادهای مرموز، درمان ذهن جسم، تناسخ و همزادهای روحی. در آن روزهای کالج و بعدها تا سال‌ها بعد، دیدگاه جین درباره زندگی دیدگاهی سیاه و سفید بود. من در همان چند دقیقه اول مکالمه تلفنی احساس کردم چیزی خارج از حد تغییر کرده است. صدای او به قدری پرهیجان بود که انگار همین حالا هدف مقدسش را کشف کرده است. همینطور که صحبت به انتها می رسید از جین پرسیدم چه چیزی برای اولین بار توجه او را به چنین مباحثی برانگیخته است. او جواب داد من میدانم تو مدتی روی این مطالب کار میکنی و من باید قبول کنم که آن وقتها فکر میکردم تو دیوانه ای. البته نمیتوانم یک چیز خاص را اعلام کنم، ولی ناگهان دیدم آمادگی پیدا کردم و در یک لحظه دنیای جدیدی در برابرم گشوده شد. هر فرد در مرحله از زندگی ندایی دریافت میکند و روحش از نظر معنوی کاملا بیدار میشود. میتواند کنجکاوی یا تمایل برخواسته از الهام و یا یک بحران به حد انفجار باشد. دوست من جین یکی از مردان بیشماری است که طبق نظر کوبلر راس وارد یک چهارم معنوی خود شده است، یعنی کسی که سوال کردن درباره مفهوم زندگی و ارتباطش را با جهان آغاز نموده است. بعضی از مردم با وقار تمام به این مرحله وارد می شوند. بعضی ها تلو تلو می خورند و بعضی دیگر در آن غوطه ور می شوند. چون حیطه عمل ناشناست، اغلب مردم از تکان خوردن تفره می روند و به این ترتیب تغییر کردن جنبه معنوی زندگی خود را انکار می کنند. این گام نهادن به درون یک چهارم معنوی پیشرفت طبیعی و لازم در چرخه زندگی است. ولی اغلب مردم در برداشتن این گام دچار تردید می شوند. یکی از دلایل این عدم تمایل این است که این حرکت نیاز به جهشی به درون خلأ دارد. جریان تهی کردن روح غیر قابل اجتناب ولی الزامی است. صرف نظر از اینکه چگونه تنظیمش میکنید، رها کردن، نیاموختن، جدا کردن خود و یا زدودن بخش معنوی چرخه زندگی را میطلبد. کمتر از یک دهه قبل روال از این قرار بود که برای عنوان معنویت بشر فقط یک اشاره ساکت سر کفایت کند. در نواخر به نظر می‌رسد دعوت عامی شده است تا افراد خود را در رشد این جنبه از انسانیت درگیر کنند. در حقیقت دقیق‌تر است بگوییم در این مرحله از زمان نوعی بیداری جهانی حاصل شده است و به روح اشارت دارد تا برخیزد و از نو آغاز کند. امروزه بیش از تمام ادوار گذشته مردم احساس می‌کنند احتیاج دارند شخصا به مسائل قلبی و مطالب روانی بپردازند. بسیاری از مردم که به مصرف گرایی عادت کردند خیلی زود می‌آموزند که این لذات مادی هرگز قادر نیستند تشنگی روحی را برطرف کنند و حتی به سلامت روح بشر نیز چیزی نمی‌افزایند. در عوض اینها نیروی زندگی را مسدود می‌کنند. این ندای روحی نه تنها به رشد شخصی ارتباط دارد، بلکه به خودی خود مطلب عظیم‌تری هم هست. آگاهی ما از ارتباط جهانی و مشکلات عمده صحنه جهان، باران اسیدی، افزایش حرارت کره زمین، قحطی، جنگ‌ها، بیماری ایدز، نیازمند انتخاب‌های دقیقی است. با فزونی یافتن این مشکلات، توجه ما برای طلب کمک به سوی پروردگار معطوف می‌گردد. چه مشکلات شخصی باشند و چه تهدیدی جهانی، پاسخ‌ها را باید درون خودمان جستجو کنیم، چون این حقیقت وجود دارد که خداوند به کسانی یاری می‌رساند که به خودشان کمک می‌کنند. به عبارت دیگر، ما خودمان این شفتگی را ایجاد کردیم و حالا هم باید آن را سر و سامان بدهیم. بادهای تغییر و رنجهای فزاینده. ما در دوران هیجان انگیزی به سر میبریم. هیچ زمانی در تاریخ هر فرهنگی و هر جمعیتی تا این حد ارتباط مستقیم محیطی، اقتصادی و الکترونیکی نداشته است. به همین ترتیب هرگز این همه مشکل و کشمکش وجود نداشته است. دهکده جهانی مارشال مکلوهان صورت حقیقت یافته است. یک ناهمواری اقتصادی در ژاپن، یک کودتای سیاسی در آفریقا یا فاجعه زیست محیطی در روسیه، همگی ارتعاش‌های سریعی به سرتاسر دنیا ارسال می‌دارند. آزار کودکان، الکلی بودن و ساعات پرشتاب ترافیک ممکن است برای دنیای خصوصی ما حالت معماگونه‌ای داشته باشد، ولی در حقیقت اینها مشکلات صحنه جهانی را هم منعکس می‌کنند. حقیقت امر این است که تمامی چیزها با هم در ارتباط هستند. نگاهی به اطرافتان بیاندازید. به سادگی می توانید شکاف‌های پوسته جهان را ببینید. گام خشمناک زندگی همراه با درجه تغییرات امروزی دنیا را به صورت مکانی بحرانی در می آورد. در حالی که تغییرات فناوری زمانی به ما وعده ساعت بیشتر فراغت را می داد، در حقیقت ما در فشار قرار گرفته ایم تا کار بیشتری انجام دهیم. حالا که وقت کمی برای من باقی می ماند، مفهوم زمان را حتی به صورت یک توهم جلوه‌گر کرده است. ظاهراً زمان فشرده تر شده است، اما با گذشت هر روز سرعتمان را مدام افزایش می‌دهیم. همانطور که این روزها اغلب می‌شنویم، زمان دارد به سرعت می‌گذرد، حتی اگر هیچ تفریحی هم نداشته باشید. تمایل به انجام دادن کار بیشتر هنگامی به اوج می‌رسد که درمی‌یابید به قدر کافی وقت ندارید تا همه کارها را به انجام برسانید. رنج‌های افزاینده. تغییر مترادف فشار روحی شده است. در تمام جهان همه گیر شده است. در این زمان و مکان از بشریت ما داریم به یک چهارم معنوی موجودیت جمعی خود وارد می شویم. تشویق می شویم تا به جنبه معنوی خود نظری بیندازیم. ارتباطات، ارزش‌ها و هدف زندگی به گونه ای روح جهان دارد جریان تهی کردن خود را می گذراند، ولی به ما فرصتی داده شده است تا بیاندیشیم، بازتابی داشته باشیم و با درک جدیدی از چگونه کسی بودنمان ظاهر گردیم. ما داریم مفهوم هدف جمعی خودمان را به عنوان شهروندان سیاره‌ای می‌آموزیم. واکلاو هاول، رئیس جمهور کشور چک، این افکار را به طور شمرده در سخنرانی 4 جولای 1994 در تالار استقلال اینگونه بیان کرده است. به طور خلاصه، ما در یک جهان پست مدرن زندگی می‌کنیم که در آن هر چیزی ممکن و هیچ چیزی قطعی نیست. مغاک ژرف بین منطق و معنویت، داخلی و خارجی، عینی و سوری، فنی و اخلاقی، جهانی و واحد مدام عمیق‌تر می‌شوند. در دنیای چند فرهنگی امروزی، حقیقی‌ترین راه قابل اعتماد به جانب همزیستی مسالمت‌آمیز و اشتراک مساعی خلاق باید از ریشه تمام فرهنگ‌ها و آنچه در اعماق قلب‌های بشر و ذهن‌های آنها وجود دارد آغاز گردد، نه از عقاید سیاسی، محکومیت‌ها، علاقمندی‌ها یا بی‌علاقگی‌ها. باید ریشه در تفوق بر خود داشته باشد. تفوق همانند دستی که به سوی نزدیکانمان دراز شده است، به سمت بیگانگان، به سوی جامعه بشری، به جانب همه مخلوقات زنده، به طبیعت، به جهان. تفوق تنها چاره حقیقی در برابر افول است. به سادگی گفته شده است، ما باید اختلافهای سیاسی، مذهبی و فرهنگی خود را کنار بگذاریم. سرمان را بالاتر از حدود تعصبها نگاه داریم و در کنار هم مثل یک ملت واحد قرار بگیریم. چندی پیش یکی از همکارانم این فکر را با من در میان نهاد. لازم است عبارت نژاد بشری را به خانواده بشری تغییر دهیم. نژاد گویای سطح ذاتی رقابت و جدایی در زمانی است که همکاری بیش از هر چیز مورد نیاز است. در یک چهارم معنوی کارهای زیادی باید انجام گیرد. همه آنها هم شوخی و بازی نیستند. با وجود اینکه لحظات شادمانی هم وجود دارد، وقتی با ترس‌های قدیمی و خطرات جاری سر و کار پیدا می‌کنیم، دره‌های تاریکی هم پدیدار می‌شوند. در هر مورد باید یاد بگیریم که رها شویم و به حرکت ادامه دهیم. در اصل در مرحله رها شدن است که ما بیش از همیشه رنج را احساس می‌کنیم. زمان‌های رشد معمولاً به سطوحی از رنج می‌رسند. امروز این امر برای جامعه خانواده بشری و همینطور برای هر فرد رخ می‌دهد. ما این ادوار را رنج‌های فزاینده می‌نامیم. آن لحظات سخت که محدوده ذهنی، هیجانی و تحمل معنوی ما به نهایت می‌رسد. ما باید به خودمان یادآوری کنیم که در پشت هر رنج فزاینده وعده چیزی بهتر نهفته است. هیچ راهی برای توقف رنج‌های فزاینده وجود ندارد. ما فقط می‌توانیم آنها را با تمام محبتی که در وجود خود داریم در آغوش بکشیم. آسمان به زمین نمی‌آید، بلکه در حال گسترش است. امروزه بادهای تغییر می‌وزد و در دهکده جهانی ما به سمت هزاره جدید حرکت می‌کند. مردم بسیاری عقیده دارند ما در بطن بحران جهانی هستیم. پیشبینی‌ها و پیشگویی‌ها فراوانند و چندان هم خوشایند نیستند. مثلا علایم ویتال 1996 که به وسیله مؤسسه نگهبانی جهانی اعلام شده است، ساکه از این است که تغییرات آب و هوای کره زمین توأم با کمبود غلات نشانگر یک عدم توازن جهانی است. سوراخ‌های لایه اوزون در جو زمین، انهدام جنگل‌ها، از بین رفتن نژاد حیوانات، خشونت‌های گانگستری، افزایش جمعیت، اعتیاد به مواد مخدر، تغییرات هوا و بیماری‌های مصری غیر قابل کنترل تنها چند عامل معدود هستند که سطح فزاینده معلولیت جهانی را نشان می‌دهند. هر بحران، چه طبیعی و چه حاصل دست بشر باشد، تغییر و دگرگونی را ایجاد می‌کند. پابلو پیکاسو گفته است هر عمل خلاقه در ابتدا یک عمل ویرانگر است. این فکر برای مردمی که مسلک هندو دارند غیر عادی نیست. شیوا خداوند آفریننده و ویران کننده آنهاست. او به حالت رقص روی یک پا و دو جفت دست در کمین نشسته است. طبق افسانه ها هر وقت شیوا پای دیگرش را بر زمین بگذارد، پایان جهان فرا می رسد. ولی همواره پس از ویرانی و اختشاش خلاقیت به وجود می آید، همانطور که پس از تهی شدن استقرار صورت می گیرد. طبق نظر جوزف کمپل این طرز فکر در بسیاری از فرهنگ ها متداول است. مثلا گفته شده است که از آتش اسطوره‌ای مجسمه ابوالهول برخواسته است و همینطور به صلیب کشیدن و معراج عیسی مسیح. واژه رنسانس به معنای نوزایی است، دخول به نوری که پس از ایام تاریکی حاصل می شود. همانطور که پروانه از داخل پیله بیرون می آید، بیداری معنوی ما این حرکت را از تاریکی به سوی نور منعکس می کند و هنگامی که استغاثه های کره زمین به شکل ویرانی ظاهر می شود، فرصت هایی به وجود می آیند تا جریان خلاق دگرگونی با قدرت دمرون کننده عشق انجام پذیرد. با اینکه ممکن است دلتنگ کننده به نظر آید، ما قربانیان محکوم در جهانی ظالم نیستیم. ما هم در خلاقیت سهم داریم و این مسئولیتی است که نباید آن را سبک بشماریم. طبق سالنامه مسیحی، مردم به قدری از سال 1000 می‌ترسیدند که روی شاخه‌های درختان و بالای بام منازل می‌رفتند تا پایان جهان را نظاره کنند. ناامیدی آنها را در مواجهه با این که اتفاقی رخ نداد مجسم کنید. پیام این است: هرگز خودتان را اسیر ترس محشر نکنید. از صمیم قلب به زندگی ادامه دهید. امروزه دوباره این سوال مطرح است: آیا ما در 1000 سال بعد از آن خودمان را برای همان واقعه آماده کرده ایم؟ از آنچه مشهود است، بعضی ها صعود از درختان را آغاز کردند تا جایی برای نشستن پیدا کنند و با اشتیاق تمام در انتظار واقعه اصلی بنشینند. فرانسوی ها زرون مصدری دارند که این پدیده را تشریح می کنند. آنها آن را لی تریکیوفین، یعنی پایان چرخه، می نامند. در این وضعیت پایان هزاره رسیده است، پیشگویی پایان کار، و این همان چیزی است که تغییر بیخردانه را به حرکت می اندازد. آیا آسمان به راستی دارد فرو می ریزد؟ نه، ابدا. با اینکه گاهی ممکن است مفهوم آسمان فرو افتاده مثل سطح هوشیاری ما حقیقی جلوه کند، ولی آسمان فقط دارد گسترش می‌یابد. آیا بادهای تغییر و بادهای فیض بخش می‌توانند یکی باشند؟ من اینطور فکر می‌کنم. هر کدام که باشد باید به خاطر داشته باشیم برای پیشروی در سفر بشری باید بادبان‌ها را برافرازیم. اگر مخالفت کنیم تا ابد سرگردان می‌مانیم. احساس تنها مانده و گم شده خواهیم داشت، در حالی که نیاز داریم متمرکز و متصل باقی بمانیم. در این روز و روزگار ضرب المثل خدا کند در دوران جالبی به جهان برگردی کاملا مناسب است. با اینکه اغلب اوقات آن را یک نفرین چینی می‌دانند، از دیدگاهی متفاوت ممکن است یک موهبت به نظر آید. به طنز باید گفت چکاف‌هایی که در دیواره جهان حادث می‌شوند قابل ترمیم نیستند. اینها مرحله اصلی جریان تولد است. با اینکه ممکن است در ابتدا از این شکاف‌ها در هراس باشیم، اگر تمرکز داشته باشیم وحشت ما به این دریافت منتج خواهد شد که نتیجه حاصل فاجعه‌ای در شرف وقوع نیست. در عوض هر شکاف به واقع آغاز یک نوزایی معنوی است. تکامل تدریجی با افزودن حرف ر مساوی انقلاب. ضرب المثل قدیمی وجود دارد که میگوید انقلاب‌ها با یک نجوا شروع می‌شوند. در میان نجواهای امروزه نتایج فاصله زیادی با مطلوب بودن دارند. نوعی وفاق اجتماعی در حال پیشروی است که عقیده دارد ما باید تغییر کنیم، هم در ادراکاتمان و هم در رفتارمان، و این به شرطی است که بخواهیم با آرامش به زندگی روی این سیاره ادامه دهیم. در بعضی موارد واژه انقلاب ممکن است حاکی از یک توطئه باشد، ولی همواره وضع این گونه نیست. مریلین فرگوسن در کتاب پرآوازه‌اش به نام توطئه زیر آب اظهار می‌دارد که لغت توطئه به معنای با هم نفس کشیدن است و واژه توطئه در درست‌ترین مفهومش درباره روحیه تغییرات لازم سخن می‌گوید. فرگوسن به عنوان یک آینده‌نگر و مدافع قدیمی تغییرات به بسیاری از نجواهای انقلاب هوشیاری گوش فرا داده است. از وقتی در سال 1980 کتابش را منتشر کرد، سطح این نجواها به شکل مداومی از یک پچ‌پچ به غرش مبهمی تبدیل شده است. شکاف بین دانش و مذهب از راه فلسفه های مختلف در مورد زندگی بهتر درک می شود. بر اساس قانون ترمودینامیک، علم نوعاً متلاشی شدن مداوم ماده را می بیند. چون ما از ماده تشکیل شده ایم، به نظر می رسد به طور طبیعی ما هم دنبال روی همین قانون باشیم، ولی ما صرفاً از ماده تشکیل نشده ایم. قوانین روح می گویند دگرگونی خلقت همواره خود را بروز می دهد. به نظر ترنس مکنا نویسنده، در طبیعت جهان متلاشی شدن وجود ندارد، بلکه به جهان در خلقت خود را به طور مداوم ظاهر می کند. آنچه به نظر آشفتگی می آید شکل پایین تری از نظم است که از آن سطح عالی تری از خلقت زاده می شود. در حقیقت بین واژه اغتشاش و خلقت ارتباط بسیار نیرومندی حاکم است. رالف آبراهام که ترویج کننده تئوری اغتشاش است، خاطر نشان می‌سازد هنگامی که برای اولین بار واژه اغتشاش در زبان انگلیسی وارد شد، به معنای مشکل یا ویرانی نبوده است. به نظر آبراهام مفهوم اغتشاش خلایی را بین آسمان و زمین به نمایش می‌گذارد که از درون آن شکل ظاهر می‌شود. خلقت از اغتشاش تولید می‌شود، ولی اغتشاش به مفهوم بی‌نظمی یا چیزی منفی نبود. فرگوسن میگوید وقتی به درک عالی‌تری از چگونگی ایجاد تغییر مجهز می‌شویم، می‌فهمیم همان نیروهایی که ما را به حاشیه و حوالی سیاره زمین آورده است، بذرهای تجدید و نوگرایی را در خود دارد. فرگوسن از میان مطالب مورد تحقیقش گروهی از مردم را یافت که پیش‌بینی می‌کردند. افراد بشر از طریق عبور از دورانی از اغتشاش به موجودات تبدیل می‌شوند که از نظر معنوی دگرگون شدند. امروز ممکن است ما این موجودات را به عنوان پیشرس فرض کنیم، ولی در حقیقت همین‌ها بودند که بذرهای انقلاب را در زمین کاشتند. فرگوسن عقیده دارد هر وقت تعداد کافی از انسان‌ها به این سطح از هوشیاری دستیابند، اجتماع قابل ملاحظه‌ای تشکیل می‌شود. این کار راه را برای تمام مردم باز می‌کند تا خود را به سطح مورد نظر برسانند. امروز ارتباط در کره زمین از طریق وسایل مختلف ارتباطی روح‌های بسیاری از مردم را به اطلاعات نزدیک کرده است. این کنجکاوی جهانی می‌تواند بازگشایی برای دگرگونی هوشیاری باشد. جریان دگرگونی که با مفاهیم دست و پا شکسته از فشار روحی و معنویت ابراز می شود، از انگیزه ترس به سوی انگیزه عشق نامشروع در حرکت است. آنها که جنبه عشق را می پذیرند، این انتقال را پر آرامش می یابند. آنها که در رها کردن توهم ترس آهسته تر عمل می کنند، ممکن است انتقال به سوی هوشیاری وسیع تر را راهی کاملا پر دست انداز بیابند. بیداری روح جامعه بشریت طی قرن‌ها ساکت مانده است. از پویای حقیقت طبیعت الهی ما و اتصال تمامی زندگی بیخبر بوده است. در این زمان از تاریخ هر یک از ما صرف نظر از اینکه در کجای این دگرگونی معنوی قرار داریم، به بیداری از این حالت رویایی دعوت می‌شویم. عادات بیدار شدن افراد منزلتان را در نظر بگیرید. روح جامعه هم همین گونه است، چون بیداری آن هم آنی نیست. روح بشریت هوشیاریش را آرام و یکی یکی به دست می آورد تا زمانی که افکار هوشیارانه در تمام سطح سیاره منعکس گردد. هر دعوت به بیداری ما را بران می دارد تا بالاترین حد گنجایش بشری خود را تشخیص دهیم و بدانیم که کاملا تنها هستیم. دیگر به سوی غلطیدن و در آرزوی 5 دقیقه خواب دیگر بودن انتخابی نیست. ساعت جهانی هیچ آژیری را به صدا در نمی آورد. در زمانهای گذشته غریزه رقابت نیرومند بود. امروز این هوشیاری نه درست است و نه سلامتی آور. همانطور که واکلاف هاور گفته است، همکاری تنها راهی است که نوع بشر از آن طریق دگرگونی حاصل می‌کند. و رقابت در آن نقشی ندارد. دستگاه‌ها و مؤسساتی که بر اساس رقابت‌های مبتنی بر ترس سازمان یافتند، آثار اسهم‌پاشی را ظاهر می‌کنند و به این کار ادامه می‌دهند تا شوک اساسی بر آنها وارد آید. همکاری و همیاری باید با شفقت در عمل همراه باشد. آنها که انگشتانشان را روی تپش قلب بشر نگاه داشتند، درک می‌کنند که انتقال از همین حالا آغاز شده است. چارلز تارت در کتابش به نام بیداری قیاسی را درباره جریان بیداری ارائه می‌دهد. او می‌گوید تصور کنید هر فردی کامپیوتر شخصی داشته باشد، کامپیوتری که آهسته کار می‌کند و ذهنی کاملاً محدود دارد. آنچه ما در وابستگی و اتکا به کامپیوتر کوچکمون فراموش کرده‌ایم این است که این دستگاه در حکم پایانه است که به یک کامپیوتر فوق‌العاده عظیم متصل است. این کامپیوتر فوق‌العاده عظیم بسیار سریع‌تر از کامپیوتر خصوصی ما کار می‌کند. ذهن عظیمی دارد که پر است از وقایع حیاتی که به طور عادی برای ما ناشناخته است و از دو زبان بسیار قدرتمند و عالی استفاده می‌کند. که انواع مشکلات مهمی را که در بیسیک خردمندانه، بیسیک عاطفی یا بیسیک غریزی جسمانی قابل پرسی نیستند حل می‌کند. این زبان‌ها عبارتند از هیجانات برتر و خردمندی برتر. ما از خواب شبی طولانی بیدار می شویم و چشمهایمان را به بیداری یک روز جدید می گشاییم. بیداری معنوی هم فرق چندانی ندارد. از کجا می فهمید که کاملا بیدار شده اید؟ در اینجا چند سرنخ به شما داده می شود. می بینید احترام می گذارید و ارتباط تمامی زندگی را تحسین می کنید. شما از قضاوت فقط برای هدایت روح استفاده می کنید، نه برای حفظ هوا و هوس‌های مبتنی بر ترس خود. از مراقبه برای کنار زدن نقاب‌های توهم استفاده می‌کنید و این کار به شما امکان می‌دهد تا آزادانه ذهن‌های هوشیار و ناهوشیار خود را بکاوید. ادراکات مبتنی بر ترس‌هایتان را به نفع افکار مبتنی بر محبت در مورد دگرگونی شخصیت خودتان و تماس‌هایتان با دیگران به حداقل می‌رسانید. امور معمولی را فوق‌العاده می‌یابید و فراطبیعی را طبیعی می‌بینید. بیداری یعنی قبول مسئولیت در قبال دگرگونی خودتان. دعوت به بیداری از سوی شمنها، خردمندان، عقلا و درمانگران سراسر دنیا انجام شده است. آیا صدای آنها را می شنوید؟ آرتور ولسویس در کتابش که زمین مقدس نام دارد می نویسد زمان بیداری معنوی هنوز هم قابل درک است. کلید تجدید نیروی جهان ما در تشخیص این امر نهفته است که حقیقت معنوی را بشناسیم که جهان ما تنها انعکاسی از آن به حساب می آید. تنها هنگامی که آغوش خود را در برابر حقیقت برتری که بشریت همواره با آن زندگی کرده است می گشاییم می توانیم نگرشمان را به جهان اطرافمان تغییر دهیم. مهار کردن نیروی عشق. مجسم کنید زیر آبشاری از نور گرم طلایی نشسته اید و ذرات نیروبخشی روی سر، صورت، چانه‌ها، بازوان، سینه و تمام بدنتان را می‌پوشانند. هر ذره از نور به درون پوست شما جذب می‌شود و به تمامی سلول‌های نسوج جسمتان نفوذ می‌کند. این گونه تصور از نور طلایی رنگ استعاره بیرون از زمان است که انرژی پویایی عشق را به تصویر می‌کشد. می توان آن را در بسیاری از نقاشی‌ها و نقش‌های برجسته مسیحیان در دوران رنسانس و بناهای پاگودای مختص بودا پیدا کرد. دریافت‌های متفاوتی از این تجسم را می توان در آثار قدمای کلیه فرهنگ‌ها نیز یافت. ما می توانیم عشق را به